کتاب سنگی بربودی فصل 4. اینجوری بود که دیگر روغم نشست. از هرچه دوا بود و دکتر بود و سرنگ بود و نسخه خالصنکی بود و از هرچه امغزی گلبوته گفته بود، حالا دیگر حتی تحمل بوی آزمایش که مطب را هم ندارم، یا حتی تحمل دلسوزی دیگران را که ای بابا ما با بچه هزار گرفتاری داریم و شما بی بچه یکی از اینها را نداریم، یا دیگر انواع آداب معاشرت را. و این قضایا بود و بود و بود تا داستان وین و آن مردی که اولدوفردی که خیال ما را تخت کرد و برگشتیم. و آن وقت هر بار زنم حوس بچه میکرد، یکی از خواهرهایم را یا خواهر برادرهای خودش را صدا میکردم با زاد و رودشان که میامدند و دو سه روزی یا فقط یک صبح تا عصر همین کافی بود مزه بچه را به او میچشاندن. با شاش و گوهش و بریز و به پاشش و بردار و بگذارش و عر و بوغش و قهر و تهر و دعوا و الاخر. و باز برای مدتی خلاص، تا دیگر این هم شد عادتی، حتی وظیفه‌ای که گاهی کلافمان میکند. با مگه میشه ما سال یه دفعه هم آقایی رو نبینیم، یا برادر ما سال به سال که به ما میرسد، یا پس واسه چی از قدیم و ندیم گفتند خانه خاله و از اینجور. و مگر خواهرها و خواهرزاده ها یکی دوتا هستند، دو خانواده با تمام عرض و طولشان و در یک نقطه التقا کنند، در نقطه صفر بی تخم و ترکیکی ما. و تازه از فلان پسر عمه و دختر دایی که گله میکنی که چرا خدمت نمیرسیم صاف در میاد و میگذارد کف دستت که آخه میگن شما از بچه بدتون میاد. ده پدر سوخته ها با زاد و رودش آمده و یک صبح تا عصر وقتت را گرفته، این هم مزدش. و بعد هم تو هر جایی با زن دو نفری میروی اما جواب را دست کم به 7 نفر باید بدهی و از این حساب های بقالانه. و اصلا بحث از این نیست که ببینی یا نبینی مردم چه میگویند، بحث از این است که هر رفتارت هم شونده به بی بچه ماندن است، در حالی که تو میخوایی یک آدم عادی باشی با رفتاری عادی مثل همه. نمیخوایی حسرت بکشی و نه حسرت بورزی و نه بی اعتنا باشی. آن وقت اگر با بچه های مردم خوب تا کنی و گرم باشی و قصه برایشان بگویی و بگذاری از سر کولت بالا بروند، پدر مادرش میگویند حسرت دارند. و حتی بفهمی نفهمی بچه هاشون را از آزادی هایی که تو بهشان داده ای منع میکنند و شاید در غیابت اسفند هم برایشان دود کنند. تو چه میدانی؟ و اگر باشان بعد تا کنی و از اخ و پیف و شاش و گوهشان دلزرگی نشان بدهی میگویند حسودیت میشود. و اگر بی‌اعتنایی کنی و اصلا نبینی که بچه هم در خانه هست با شر و شوری و یک دنیا چرا و چطور، میگویند از زور پیسیست و خشونت بی بچه ماندن است. با مردم هم که نمیشود برید، این مردم دوستانند، اقوامند، بزرگترند، کوچکترند و هر کدام حالی دارند و شعری و بچه و ضعف‌های و احساساتی و میخواهند تو آنها را همانجور که هستند بپذیری و تو هم میخواهی اما نمیتوانی چون وضعی استثنایی داری. و آن وقت مگر میشود بچه هاشان را ندیده بگیری یا به هش زیادتر از معمول ور بری یا بد اخ میکنی. و باز همان دور و تسلسل. و مهمترین قسمت قضیه این که تا تو 100 صفحه اباطیل چاپ بزنی، بچه های دوستان و اقوام 100 سانتیمتر کشیده تر شدند و حالا مردی شدند یا زنی. و تا تو بیایی بفهمی که با کودک دیروزی چجور باید رفتار کرد که مادر و پدرش آزرده نشوند، خود آن کودک اکنون جوانکی از آب در آمده است و تو به هر صورت از قلمرو حیات او و ذهن او بیرون مانده ای. و اینجوری که شد تو حتی این دلخوشی رو هم نمیتوانی داشته باشی که اگر دیگران جان خودشان را در فرزندانشان میکارند، تو در این کلمات میکاری و دیگر گندگوزی ها. چون دست کم از عالم کودکی اخراج شده ای، از عالم بچه ها، و دوتا از این بچه ها مال خواهرزنم هما که خود را کشت. به همین سادگی مواظبت از دوتا دسته گل را رها کرد به تقدیر و سرنوشت و به یک شوهر سرتیپ شونده و خود را کشت. خب چرا این کار را کردی زن؟ بله، اواخر تابستان سال 1341 بود، روزهای آن زلزله نکبتی. داشتم صبحانه میخوردم که تلفن صدا کرد. معمولا زنم میرود پای تلفن، اول سلام و علیکی ناآشنا از سر خون سردی و بعد بله همینجاست و بعد مدت سکوت و بعد سلام و علیک دیگری و بعد صدایش احترام آمیز شد و سایه مبارک کم نشود. و من داشتم چایم را مزمزه می کردم که یک مرتبه فریادش بلند شد به گریه. و چه گریه‌ای که از جا پریدم، هق هق می کرد که رسیدم. گوشی را گرفتم. چه خبر صبح اول صبح؟ که رو خودش را معرفی کرد. تیم سار سپه بود فلانی. درست همینجور. خب چه فرمایشی داشتی؟ که خبر را داد. خیلی نظامی و خیلی تلگرافی که بله 75% از پول سوخته با نفت صحبت کرمانشاه تلفن گرام کردند و حالا من که گفتم نمیشد اول مرد خانه را خبر کنید که یارو جا خورد با همه تیم ساریش و جوری که دیدم بد شد این بود که افسودم. خب میفرمودید. البته هنوز در قید حیات، اما خانم را برای موقعیت های نامناسب لابد میدانید که اتوبوس های کرمانشاه از کجا حرکت. حتم دارم که نظامی های آن سر دنیا هم واج فاجعه هیروشیما را با همین تعبیه ها به واشنگتن و مسکو گزارش دادن. اصلاً بدیش این بود که تا گوشی حرف می زد من نمی توانستم خودم رو جمع و جور کنم یا فکرم را. یارو که دست به سر شد زنم رو کشیدم پای میز. هنوز گریه می کرد. یک چایی برایش ریختم و می گذاری بفهمیم چه باید کرد. مگه چی شده؟ من الان دق می کنم. آخه بگو چی شده؟ در چشمهایش خواندم که چیزی شنیده است. اما هنوز جرأتش رو نداشت. هنوز خبر در ذهنش تهنشین نکرده بود. این بود که سکور کردم و سیگاری و گفتم به جای دق کردن بهتر است به پیشواز واقعه برویم. حاضری؟ گفت من خودم را میکشم. گفتم همین 12,000 نفری که زیر حوار زلزله رفتن کافیست. پاشو برو لباست را بپوش. که حقیق کنان رفت. یکی دو جا را با تلفن گرفتم و اندکی از بار خبر را به دوش برادری یا همریشی گذاشتم و حاضر شده بودم که او هم آمد با چمدانی در دست. بازش کردم که صابون و حوله در آن بگذارم. لباس سیاهش هم توی چمدان بود. پس خبر را شنیده بودی و برویم و رفتیم. ساعت 9 صبح روی نوار خاکستری جاده مهرآباد بودیم و 7 شب از زیر طاق بستان می گذشتیم. قزوین را در آینه دکان خرازی فروش کنار خیابان دیدیم با عینکی تازه و تنگ و سیاه و گفتم میبینی زن آنقدر عروبوخ کردی که یادمان رفت عینک برداریم و چه بهتر آن به ساعت نکفتبار زلزله را با عینکی هرچه تنگتر و تارتر میدیدیم بهتر بود. نهار را زیر سایه درخت های غبار گرفته یکی از قهوه خانه های سر راه خوردیم درست چسبیده به الباقی سفره زلزله. عمارت سنگ قهوه خانه انگار از داخل ترکیده بود و سنگ های تراش خورده هر یک در گوشه ای و سر تیرها از میان خاک و پوشال بیرون مانده و مردکی لاغر که روی همان یک زیلوی ما نیمرو میخورد نمیدانم در قیافه ما چه دید که به دو استکان عرق بمانمان کرد و از گافهایش گفت که همه حرام شدن و حالا او میترسید که پوستهای دریدشان را هم کسی نخرد و باز رفتیم و همدان را خواستم در یک لیوان آبجو ببینم به عنوان رفع خستگی که نشد. ناچار به یک لیوان از این آبهای رنگی قناعت کردیم کنار خیابان و باز رفتیم و پاهای من عین اهرم‌ها بی‌حس تمام راه عبارت بود از بیابان‌ها یا تپه‌ای و بر سر آن با تیرک‌ها سپایه‌ای ساخته و با گونی و جاجینی رویش را پوشانده و خرد و خردهای زندگی دهاتی‌ها اطرافش پراکنده و پرچمی سیاه بر بالای همه بساط. روستاها همچون بار خربوزه کرمویی به زمین خورده و ترکیده و مردان کنار جاده به گدایی نشسته. این طبقکش هایی که بار بدل چینیشان یا کاسه بشقابشان افتاده و خورد شده و حالا عزا گرفتن. با چشم هایی گود نشسته و دو دو زنان و یک جا جاده شکافته بود از عرض و درست انگار که از پلهی بیفتیم. نگه داشتم که چرخها رو با برسم. پاها نانه داشت و طول کشید که ریختن. گمان کرده بودن ما هم به خیرات و مبرات آمده ایم. به تصدق اشرافیت هر کدام با یک گونی خالی زیر بغل و تصدق کنندگان هر کدام با یک گونی به دوش پر از پاره پوره های زندگی یا نان و آب و قند و شکری. ولی ماشین ما خالی بود. من بودم و زنم و یک چمدان روی صندلی عقب و تویش یک لباس سیاه. بیشتر بچه ها بودن پیش قراول و دنبالشان مردها و نمیدانم در قیافه ما و رفتارمان چه بود که کم کم پس نشستن. آیا وابازده بودیم یا جزام داشتیم؟ هیچ کدام. فقط هیچ باروبونه ای نداشتیم جز پیراهن سیاهی در چمدانی. به چشمهای من مادری را میدید که دیشب خودش را به آتش نفت کشیده بود و بچه ها و یعنی به موقع خواهیم رسید و کاری از دستمان برخواهد آمد و اصلا چرا راه افتادیم؟ 800 کیلومتر راه را یک سر رفتن و برگشتن، تازه اگر سالم برسی با 75% پوست که سوخته دیگر چه امیدی؟ اما نه، من همیشه به پیشواز حادثه رفتم، همیشه. هرگز حوصله این را نداشتم که بنشینم و به چه کنم چه نکنم دستها را بمالم تا واقع در خانه را بزنم، همچون داستان این تخم ترکه. اگر از همان اول به پیشواز این حادثه هم رفته بودی و مگر از کجا می دانستی؟ و اصلا مگر نرفتی؟ و اصلا حالا چرا را افتادی؟ چرا به تو خبر دادن؟ از همه خانواده چرا تو را خبر کردن؟ و اصلا خبر کردن که چه؟ مگر من در این مرگ چه دستی داشتم؟ شهید نمایی موقوف، مگر دیگران در آن مرگ 12,000 تایی چه دستی داشتن؟ واقعیت این است که مردی یک عمر دنبال سرتیپی در هر دهکوره مرزی درست همچون کاروانسرایی به سر برده و هر سال یا دو سال عمر خود را و سلامت خانواده خود را در ستاد گمنام پادگانی دفن کرده، به ازای آن نشانی را همچون سنگ قبری بر روی دوش خود کوبیده و زن خودش قابله بوده و دست کم سال یک بار کورتاژ کرده و کرده و کرده تا نه خونی در تنش مانده و نه عقلی به کلش. و چرا؟ چون زاورای بیابانها بوده، چون یک بیمارستان شهر متکی به او بوده، چون خیال میکرده همان دوتا بچه کافی است و چون میدیده که همین دوتا بچه هم به خشونت های نظامی پدر بیشتر میل دارن تا به ناز و نوازش زنانه مادر. و حالا طاقت زن تمام شده و خلاص، واقعیت. و زنت هم که میداند از دست شما دوتا هم هرچه برمی آمده کرده اید و از دلسوزی و توصیه و راهنمایی که مستقل باشن، که مدرسه بچه ها عوض نشود و آن شیراز و آن اصفهان و آن خانه و حالا کرمانشاه. و اصلا تو چرا راه افتاده ای که یک مرتبه دیدم با این بی تخم و ترکه ماندن ما کم کم شده این کت خدای ده، جوابگوی همه واقعیت ها، حل کننده همه مشکلات، قاضی همه دعواهای خانوادگی، پدر و مادر همه یتیم ها و مادر مرده ها و غیر زاله. گندگوزی نکن، قرار شد بی خود نمایی و شهید نمایی. و اینجوری بود که به کلم زد حالا که اینجوری از چرا پدر همه این بچه ها نباشی؟ این بچه ها رو میبینی؟ این وارث بی سهم مانده از این مائده زمینی را؟ چرخ ها را که معاینه کردم و برگشتم توی ماشین گفتم میخواهی یکی دوتا از این بچه ها رو برداریم؟ خیلیشان بی پدر مادر مانده. گفت حوصله داری؟ من نمیدانم خواهره چه بلای سر خودش آورده و بچه‌هاش چه میکنن. به جون برویم. و رفتیم. باز دهات و باز بساط تعاون و باز بچه‌ها سر راه و باز گونی های زیر بغل که یک مرتبه به کلم زد چرا میخواهی با انتخاب یکی از اینها دیگران را از قلمرو ذهنت بیرون کنی؟ و این یکی چه مال خودت، چه سر راهی، چه زلزله زده، هر کدام که باشند در یک دنیا را به روی تو خواهند بست، تو را وادار خواهند کرد که از یک دنیا به یکی قناعت کنی. اما یک جای دیگر مغزم چیزی جنبید که برو بابا. جید هم همین اداها را در آورده بود و گفتم دیدی بابا چه خوب کردیم که آمدیم؟ گفت آره، آدم غم خودش را فراموش میکند. دیدن اموات هم همین خاصیت را دارد، اما اینها بیشترشان به تصدق آمدند، به کفاره دادن. مردم شهری با کامیون‌های پروپیمان و سیاه‌پوش می‌رسیدند، باد کرده و پرتمطراق، به یک مرتبه جاده از نقطه بند می‌آمد. هجوم دهاتی‌ها و نظارت سربازان که از سربازی فقط تفنگ بیکاره‌ای داشتند و تانکرهای آب و نفت و تیرک چادرها را که داشتند می‌کوبیدند. مزرعه‌ها رها شده بود و قنات‌ها ریخته و سرچشمه‌ها خشک و فریاد کش را می‌شنیدی و ناله تک درخت‌های بی‌آب مانده را. به هیچ کس در آبادی خبر لاشه‌های گم شده زیر آوار و همه کنار جاده منتظر و نگران یک لحاف بیشتر یا یک چادر بزرگتر یا یک کیسه برنج برای زمستان و مخبرها پلاس و جاده‌های فرعی پر از گرد و خاک و یک جا با تیر و خاک پلی بر نهری خشک می‌بستند تا اولین پیام آور شهر با باری از خیرات و مبرات به دهکوره ویران شده‌ای برسد. و چه هیجانی پیچیده در بوی مرگ، عین سر قبرستان یا در صحن امامزاده‌ای. و من با چشم‌های تار می‌راندم و می‌راندم و می‌راندم. دیگر دست‌ها هم چیزی جز اهرمی نبود. هرگز چنان اثر نومیدی نرانده بودند. در چنان معبدی از خیرات با تمام پشت کش حتی برای آب هجوم میکردن. آب لوله کشی شهر تنها چیزی که در آن بساط نبود حق بود، حق بشری. اینها باید چنین خاکسترنشین باشند تا آنها چنین به خیرات بیایند. لایق ریش هم دو طرف سکه را میگویند. یک جای دیگر مجبور شدیم لنگ کنیم. هیاهویی بود که نگو. بوی نفت در هوا و فحش و فضیحت. چه خبر است؟ یکی از بازاری ها 100 تا سماور نزد داشته، راه افتاده با یک کامیون آب و یکی کوچکتر نفت، آمده که اینجا سماور با آب و آتش پخش کنند. گویا محله سادات محله بود و ماموران تعاون خواستن نظارت کنند و یارو حاضر نبوده. کله خری و خشماچه و دعوا و کشمکش تا هم شیر آبش رو باز کردند و هم نفتش رو، و یارو سماورها رو برداشته و در برده. به حالا اهالی از تمام اطراف خبر شدند و ریختند و توفنگ ها دیگر بیکاره نیستند، بلکه حافظ نظمند. با زحمت راهی را باز کردیم و باز رفتیم و هرگز چنان اثر نفرت نرانده بودم و 80 و 90 که شاید به موقع برسید و زنم هرگز چنان آرام و نترس بر دست من ننشسته بود و تاریک روشن بود که از پای بیستون گذشتیم. به گمانم این یکی هم بچه نداشته، گرچه داشته تاریخ میگوید، مردش او تاریخ را ببرد. من میگم حتما نداشته، وگرنه برای خودت چنین سنگ گوری به چنین ارتفاعی نمیکند. و داشتم در دل میخندیدم که از بغل ردیف ماشینهایی گذشتیم که شبهشان در زمینه روشنایی میرنده افق غرب شبیه به قطاری بود از کاغذ سیاه بریده و چراغ‌هاشان سوراخ‌هایی که نور غروب کننده خورشید از پشتش چشمک میزند. از بغلشان که گذشتم دلم هر ریخت تو. چه آهسته می رفتن، 10 تایی به پیش فراولشان آمبولانسی. همه اینها را بعد دیدم، یعنی رد که شدیم فهمیدم که دیده بودم و پا رو روی گاز فشردم. در حدود 100 کیلومتر بودیم که زنم به جوش آمد: چه میکنی؟ دیگر رسیدیم بابا. نمیخواستم آن صحنه یه وسط بیابان پیش بیاید، آن صحنه که قرار بود زنم را برایش آماده کنم و آن هم پای چنان سنگی گوری بر سینه کوه. و اینک شهر پر از نظامی و سربالا و خر و درشکه و آدم در هم و میدانها چه شلوغ و موتور دم به دم خاموش میکرد. به 100 کیلومتر ساعت راندن و پیستونها را بد عادت کردن و حالا سربالا و دنده 2 کیلومتری در ساعت. به جای پاشتبانها سرشب از نظامیها نشانه گرفتیم و دست چپ بعد دست راست و از نو استارت زدن و باز خاموش کردن. نکند جوش آورده باشید. و خیابان دیگر و کوچه‌ای و پیچی و این هم خانه، اما هیچ کس نبود جز سربازی دست خوچه و لکنت دار و سرسرا خالی و همه درها بسته و من چارت و شورت کنان در جستجوی بوی کافور در فضا که یک مرتبه فریاد کشیدم: پس این صاحب خانه احمق کجاست؟ که زنم در آمد: چته بابا؟ به زودی میفهمی جانم، به زودی. یعنی دارم آمادت میکنم. به آب خواستم و داد تلفن را از بالا بیاورن. در باز شد و مردی خوشقد و قامت تپید تو و سلام علیک و گفت: عجب تون میرفتی، خطرناک بود. هرچه کردیم نتوانستیم برسیم. که من نشستم روی پلکان، یعنی پاهایم تا شد، اولین بار در عمرم. اول گمان کردم کسی از عقب زد توی گودی زیر زانویم که دیدم دارم مینشینم. خودم را کشیدم روی پله اول و سیگاری و زنم داشت یکی که درهای بسته را دنبال اثری از خواهرش امتحان میکرد. پیارو گفتم: لابد ما را شناختید. جناب عالی؟ خودش را معرفی کرد: دوست صاحب خانه بینام. و بعد گفت: بفرمایید برای منزل ما، بچه ها آنجا هستن. که پا شدم خیس عرق و پاها از نو رفته و زنم هاج و واج و به ما نگران و یک مرتبه فریاد کشید: پس خواهرم. که من از در گریختم. فریادش تا دم ماشین بدرقه‌ام کرد. چنان گازی می دادم که نگو. گریهش گریه نبود، چیزی بود که نمی شد شنیدش. و یارو با جیب از جلو و ما از عقب و از نو کوچه ها و خیابان ها و سربالایی و من همچون فیل مستی آماده هر تصادفی و زنم همچون کودکی به سکسکه افتاده. و شانس آوردن اهالی کرمانشاه که آن شب هیچ کدامشان را زیر نگرفتم. به خانه یارو وسیع بود و پر از پلکان بود و از بچه ها خبری نبود. و زن صاحب خانه سیاه پوشیده و به پیشواز آمد و سرسلامتی داد و فریادها و زاریها و بعد هم ریشم آمد. گفتم: خودت رو بدبخت کردی، یک عمر دنبال سرقیپی دویدی تا زنت درمان، حالا تنها بود. گفت نگو بابا، نگو که این زن پدر من را درآورد، آبروی من را برد، آخه چرا با نفت؟ گفتم بدبخت، حق می‌ترین راه را انتخاب کرد. از این کارها سررشته داشت و تسلیهای دیگر، یعنی فوشهای دیگر، تا آرام شدیم و اون نشست و صورتش را پاک کرد و سازخانه چای آورد و رفت و آرامتر که شدیم درآمد که کار بچه ها دیگر با من نیست، با خود شما هاست، اختیارشان با خاله است که یک مرتبه جا خوردن. همه برای ما کیسه دوختن. قبل از اینکه چیزی بگویم خانه پر شد از سنگ قبر به دوشان و قهنه آوردن و رفتیم توی حیاط. کنار حوضی و زیر چراغی مجلسی کردیم و جواز حمل جنازه را دادیم که پای سنگ قبر عظیم بیستون به انتظار مانده بود، منتظر گوری و آرامشی. چیزی نوشتیم، خطاب به برادران در تهران یا دایی و دیگران، و سه نفری امضا کردیم و سه چهار نفر رفتند که شبانه برانند و جنازه را از قلمرو سرتیپی یک تیمسار آینده دور کنند و با آبرویی که از او برده بود. و بعد شب دیر وقت شد، به شام آوردند و معلوم نبود برای که. به بازنم که تنها شدم گفتم بابا جان گوشت رو باز کن، این حسرت از عهده بچه ها بر نمی آید. اگر هنوز خیال میکنی بچه لازم داری، چه بهتر از بچه های خواهر. که زد به گریه و جویده جویده گفت مگر ما به تقسیم ارث خواهر بیچاره هم آمده ایم؟ که دیدم راست میگوید. و بعد یک آدمی بوده که زندگی خودش رو پاشیده، حالا به چه علت زندگی ما رو از هم بپاشد یا ترتیب بدهد؟ زندگی مرا که 14 سال یک جور گذشته و یک چیزهایی در آن به عادت بدل شده. این بود که به عنوان ختم کلام گفتم ببین بابا جان، گریه را کنار بگذار و درست به حرفم گوش کن. این بابا بچه داری کننده نیست، میتواند برای رسیدن به سرتیبی بچه ها را هم بگذار زیر پایش. به این بچه ها به هر صورت خواهرزادهای تو هست. اگر تو بخواهی من هیچ حرفی ندارم، فردا صبح برشان میداریم و یک سره میرویم خانه خودمان. گفت و خودت چی میگویی؟ گفتم من، برای من این بیبچگی شده از یک سرنوشت که پایش ایستادم. هیچ وقت هم کاری را حسد به دلی نکردم و به هر صورت ترتیبی به زندگی خودم دادم که نمیخواهم دیگری به همش بزنند. حوصله هم ندارم که خودم را گول بزنم. اینجوری که باشد تنهاییم را همیشه کف دست دارم. میدانی من اصلا از همین اندازه علاقه هم که به این دنیا پیدا کرده ام بیزارم. اصلا وقتی من نمیتوانم مسئولیت خودم رو بپذیرم، با همه ناامنی ها و با همه فرداهای تاریک چطور میتوانم مسئولیت دو نفر دیگر رو بپذیرم؟ ولی تو حسابت جداست، وظایفی داری که حرفم رو اینطوری بری. این حرف را بگذاریم برای تهران، من الان گیجم. و بعد شب دیر وقت بود و خوابیدیم و چه خوابی. و صبح که شد بچه ها رو آوردن، دختری و پسری 14 و 10 ساله، و چه بازی خواه که کردیم از دو طرف که قضیه رو به روی هم نیاوریم. و چه بار سنگینی بود مرگ یک مادر میان ما دو نفر و آن دو نفر. بله، 800 کیلومتر راه را با این بار اضافی برگشتیم از میان همان الباقی سفره زلزله.